رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در افغانستان کشته شده است. دن اوید سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول گفت که ابو سعید و چند همراهش روز 11 ایول امسال در پی عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبری کشته شدن ابو سعید را تایید کرد و آن را موفقیتی بزرگ در افغانستان خواند. او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر یک گروه رهبرش کشته میشد تا که پس جایش پر میشد، اونا در گرمی مواجه میشن.
ماه اپریل امسال عبدالحسیب رهبر پیشین گروه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شد. از آن پیش در سال 2016 رهبری گروه دولت اسلامی در افغانستان حفیظ سعید خان در پی حمله بی سرنشین ها به هلاکت رسیده بود. مقامات ترکیه در سال روز آشوب ناتمام یا آشوب نافرجام در این کشور بیش از 7000 نیروی پلیس و افراد دیگری رسمی را از مقامهایشان برکنار کردند. در این باره خبرگزاری رسمی آنادولو روز 14 ایول اطلاع داد. روزنامه حریت نیز نوشت که تقریبا 2300 پلیس برکنار شده، 350 افراد نظامی از رتبه‌هایشان محروم گردیدند. از زمان آشوب روز 15 ایول سال 2016 تا کنون در ترکیه تقریبا 50000 نفر با گمان اشتراک یا دستی در این آشوب بازداشت شده، بیش از 100000 نفر دیگر از جای کارشان محروم شدند. مقامات ترکیه ادعا دارند که این آشوب سقوط حکومت رجب طیب اردوغان را به هدف داشت. ترکیه در آشوب ماه ایون سال گذشته فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا را متهم دانسته بارها استردادش را درخواست کرده است. گولن روز 14 ایول بار دیگر دست داشتنش در این حادثه را رد کرد و از انکره خواست که از تعقیب و شکار پیروان او دست بردارد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان گفت که در قلمرو کشورش افراد هم جنسگران نیستند و هنگام صحبت با تلویزیون آمریکایی HBO درباره تعقیب هم جنسگران در چچنستان گفت اگر در کشور او افراد هم جنسگرا یافت شوند، پس آنها را به دورتر، برای مثال به کانادا برند. در آغاز ماه اپریل امسال نشریه نوای گازتا تحقیقاتی را چاپ کرد که در آن گفته می‌شود در چچنستان چند ماه باز شکار همجنسگرایان شروع شده است. منابع بدون نام در نهادهای قدرتی این کشور گفتند که گپ درباره بیش از 100 مرد می‌رود. آنها گفتند که با کمیش 3 نفر کشته شدند و نشریه نوای گازتا تخمین زد که احتمال قربانیان از این شماره بیشتر باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت یک وکیل دفاعی روس در دیدار با پسر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به او پرونده‌ای را داد است که شامل معلومات علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ و پسرش گفته بودند در دیدار دومی با ناتالیا ویسلنیتسکا وکیل دفاعی روس هیچ اتفاقی نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ ماه ایون سال گذشته در برج ترامپ در ستاد انتخاباتی پدرش با این وکیل روس ملاقات کرده است. رینات احمدچین یک لابیست روستوار آمریکایی که ظاهرا در این دیدار حضور داشته است به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که ویسلنیتسکا یک بسته پلاستیکی را با حجت‌های چاپ شده به ترامپ خوردی داد. به گفته احمدچین ناتالیا ویسلنیتسکا همچنین به پسر دونالد ترامپ گفته است افشای این حجت ها می تواند به معرکه انتخاباتی پدرش کمک کند. هیلری کلینتون در انتخابات سال گذشته آمریکا در برابر دونالد ترامپ جمهوری خواه نامزد حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی بود. قبلا دونالد ترامپ خورده پسر رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ملاقات او با وکیل روس برای معرکه پرزیدنتی پدرش معلوماتی مهم نداشت. مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی که سال 2014 جایزه بین المللی فیلدز مدال، معتبرترین جایزه ریاضات جهان را صاحب شده بود، بر اثر بیماری سرطان درگذشت. میرزاخانی نخستین زنی بود که این جایزه را در 37 سالگی به دست آورده است. نزدیکان میرزاخانی پروفسور دانشگاه استنفورد در صحبت با بعضی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفتند که او روز 15 ایول در بیمارستان در آمریکا جان داد. مریم میرزاخانی سال 1977 در تهران زاده شده، مکتب فرزانگان پایتخت ایران را ختم کرده است. او بعداً تحصیل خود را در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از این دانشگاه صاحب دیپلم شد. این نابغه ریاضی سپس از دانشگاه هاروارد نیز درجه دکتری را به دست آورد. بسیاری از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از مرگ مریم میرزاخانی اظهار تأسف کرده، محبت و صمیمیت خود را نسبت به او بیان داشتند. و تاج‌الدین پیرزاده رئیس تاجیک صادرات بانک گفت که وضع مالی بانکی به مشکل پیچیده‌اش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درمی امانتگذارها را برمیگرداند. او روز 14 ایول در ملاقات با خبرنگاران گفت فعالیت تاجیک صادرات بانک در نیم سال اخیر مثبت جنب شده، پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
مقامات ترکیه از همکاری با تاجیکستان در امر جلوگیری از فعالیت شبکه تعلیمی فتح الله گولی ستایش کرده میگویند در دوام یک سال اخیر دوشنبه فعالیت تعلیمگاه‌های مربوط به روحانی مخالف دولتی ترکیه را بسته است. همچنین در ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان فعالیت دیالوگ که به فتح الله گولی متعلق بود بسته شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. فاتح قهرمان، کاردار سفارت ترکیه در تاجیکستان، که روز 14 ایول در مراسم سالگرد تبادلات ناموفق دولتی کشورش در جمع خبرنگارا صحبت میکرد، گفت تاجیکستان از تلاش های ترکیه در امر مبارزه با افرادگرایی تروریسم پشتیبانی کرده و همه 6 مکتب ترکی مربوط به سازمان فتح الله گولین را بسته است و گفت حالا این مکتب ها در اختیار وزارت معارف تاجیکستان میباشد. در جریان کشش تبادلات در ترکیه روز 15 ایول سال گذشته 250 نفر کشته شده و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. تا امروز در ده ها دادگاه های ترکیه محاکمه شرکتداران و عاملان احتمال این حادثه ادامه دارد. مقامات ترکیه در پی آشوب ناموفق سال گذشته هزارها کارمندان رشته های معارف و عدلیه، حکومت و نظامیان را از کار برکنار کرده نسبت صدها نفر پرونده جنایی باز کردند. خودی فتح الله گولی 75 ساله که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد، هیچگاه اتهامات حکومت رجب طیب اردوغان را اعتراف نکرده. گفته است که هدف اصلی از بین بردن نیروهای مخالفین و تقویت قدرت و نفوذ پرزیدنت میباشد. طرز برخورد حکومت اردوغان با عاملان احتمالی رویدادهای سیاسی سال گذشته مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حکومت‌های اروپا و غرب شده است. حالا مقامات ترکیه می گویند که بعد تفتیش سنجش ها 300 تشکیلات و بیش از 30,000 کارمند این و دیگر ساختارها در مقام های خود برقرار شدند. تاجیکستان تا پارسال یکی از 150 کشوری بود که در کنار روش مکتب های مربوط به گولین معروف با نام لیسه های ترکی عمل می کرد. فاتح قهرمان، کاردار سفارت ترکیه در دوشنبه گفت
میان نهادهای امنیتی ترکیه و تاجیکستان همکاری های زیج موجود است. طبق توافقات میان نهادهای امنیتی هر دو کشور موظفان افراد گمانبر در جنایت های وزین را بازداشت و به کشورهای همدیگر استرداد کنند.
با گفته وی در حادثه های کشش تبادلات دولتی در ترکیه شهروندان تاجیکستان مستقیما شرکت نداشته، ولی یک نفر برای پشتیبانی از این حادثه بازداشت و زندانی شده بود. به احتمال غالب منظور دیپلمات ترک قضیه طاهر سعیدزاده، شهروند 26 ساله تاجیکستان است که در قطار هزارها ساکن ترکیه به اتهام اشتراک در تبادلات نافرجام این کشور بازداشت شد و بعد از 8.5 ماه آزاد گردیده در ماه گذشته به وطن برگشت. طاهر سعیدزاده، فارغ التحصیل یکی از لیسه های ترکی در تاجیکستان، ماه پیش در مصاحبه با آزاده گفت که تصادفاً بازداشت شد و در دوام قریب یک سال برای اثبات بیگناهیش از داخل بازداشتگاه مبارزه برد. ولی ظاهراً با نظرداشت چالش های تازه و فزاینده، همکاری های تاجیکستان و ترکیه در مسائل امنیتی و جلوگیری از ورود افراد مشکوک افزایش می‌یابد. فاتح قهرمان با اشاره به شکست گروه تروریستی دولت اسلامی یا دیش در قلمروهای سوریه و عراق گفت اعضای این سازمان تروریستی از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی حالا تلاش می‌کنند از طریق ترکیه به وطن‌های خود یا به کشورهای سیم راه یابند. و گفت بر اساس گزارش رسیده در میان بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان هستند که برخی از آنها اعضای خانواده خود را به همراه داشتند. اما فاتح قهرمان گفت فعلا آمار دقیقی افراد بازداشت شده از جمله میان شهروندان تاجیکستان را ندارد و در این زمینه اطلاع مشخصی دادن نمیتواند. اخیرا مقامات تاجیکستان گفتند که در 3-4 سال اخیر از خاک این کشور به سوریه و عراق عمدتاً توسط ترکیه بیش از 1300 شهروند این کشور سفر کردند تا در صف گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خدمت کنند. شماره کشته شده ها از 300 نفر زیاد است، ولی شماره دقیق در دست نیست.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در پی افزایش صدمه‌های فلاکتبار نقلیاتی که ده‌ها نفر را در راه‌های تاجیکستان قربان کردند، انگشت اشاره به سوی مکتب‌های رانندگی بلند شده است که شهروندان را امتحان و آمادگی آنها را برای اداره ماشین تصدیق می‌کنند. گفته می‌شود که دریافت سند رانندگی از راه رشوه‌دهی از سبب‌های اصلی افزایش صدمه در تاجیکستان است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در تاجیکستان مقامات سطح پایان در حال وجود مشکل را اعتراف کرده از پی اصلاح آن میشوند که اگر رئیس جمهور آنها را انتقاد کند. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 10 ایول در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی گفت که از سال 2010 تا به امروز 10,500 صدمه نقلیاتی رخ داد که 3,300 خاندان را ماتمدار، کودکان را یتیم و آیله ها را بدبخت کرد. پرزیدنت رحمان از مقامات طلب کرد در نزدیکترین فرصت لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره قاعده های رانندگی را پیشنهاد کنند. اشاره رئیس جمهور به سخت‌تر کردن جوابگیری برای رانندگی در حالت مستی بدون سند و رانندگی دانشجویان بود که ماشین سوار تا به دانشگاه میآیند. رئیس جمهور همچنان از فعالیت مکتب های رانندگی انتقاد کرد و طلب کرد که جریان گرفتن شهادت نامه های رانندگی باید جدی نظارت شود. علیداد رسولزاده رهبر خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دنبال انتقاد پرزیدنت تصمیم گرفت که فعالیت کل مکتب‌های رانندگی را از سنجش گذراند. در تاجیکستان حالا 375 مکتب رانندگی فعالیت می‌کنند که بیشترشان خصوصی اند.
هر سال ما طبق خبر شورا یک مرتبه وابسته به امکانات یک مرتبه دیگر همه کوشش کوتاه‌مدت ما از نظر می‌گذرونیم. همزمان هر دوره معینی که اونا برای گرفتن اجازه نامه مراجعه میکنن یک بار دیگر از طرف گروه کاری خدمات مورد سنجش قرار داده میشن بعد اجازه نامه داده میشن.
سال گذشته در پی سنجش 80 مکتب رانندگی که به گفته مقامات به استانداردهای تعلیم جوابگو نبودند از مجوز فعالیت محروم شدند. اما آن زمان بعضی مکتب‌ها این تصمیم را علامت رقابت ناسالم و ارج‌گذاری به شرکت اوتاسنتل عنوان کردند که به شرکت فراز مربوط است. حالا چند مکتب خصوصی که باقی مانده است تنها از حق تعلیم نظریوی برخوردارند. درس و امتحان‌های رانندگی را تنها اوتاسنتل می‌گذراند. مقامات ارج‌گذاری و امتیاز دادن به اوتاسنتل را رد می‌کنند و می‌گویند که این شرکت مکتب‌هایش را با تجهیزات نوین ساحت تأمین کرده است. اکمل دادوجانوف یک مسئول مکتب رانندگی اوتاسنتل در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در رابطه با انتقاد رئیس جمهور گفت
تعلیم به هر جدی همه لوازمات حاضر زمان که درس می‌گذاریم نام نشمونه اولی و های ما پرسنتای ما صدمه دچار مجید خدا رو شکر.
موضوع خلافکاری، رشوتخوری در روند گرفتن شهادت نامه های رانندگی در تاجیکستان سالها بازورد زبان هاست. یعقوب سعید خبرنگار تاجیک 5 سال قبل در این رابطه یک تحقیقات ژورنالیستی برپا کرد و ثابت کرد که چگونه شهادت نامه های رانندگی در کشور خرید و فروش می شوند. وی گفت در چهارچوب این تحقیقاتش ثابت کرد که از راه خلافکاری هر کس می تواند در فرصت یک هفته صاحب مجوز شود. وی گفت
2012 من تنها نسخه شناسنامه بردم و اشتباه نکنم اگر 4 دونه عکس برده بودم. غیر این دیگر هیچ چیز نبرده بودم. بله همین خبر حجت یا مدرک به خوله من در دست همون آدمی میانه بود به دست همون کس دادم و بعد از 7 روز بود یا 8 روزش تماس گرفت که بیا حجتت آماده است. غیر این دیگر من نمیدونم که باید چگونه آماده شد. مثلا
در 2 سال گذشته مطبوعات در خبرهای جداگانه درباره بازداشت رهبران مکتب‌های رانندگی در نقاط مختلف کشور خبر داده نوشته بودند که در هر حالت برای تهیه مجوز رانندگی از 400 تا 500 دلار پرداخت شده است. کارشناسان میگویند همه گونه تلاش برای اصلاح وضع از جمله شدیدتر نظارت از روی قاعده‌های بی‌خطر به هنگام حرکت در راه قابل دستگیری است. اکثر راننده ها میگویند که بعد جاری شدن سیستم نظارتی ویدیویی شهر بی‌خطر بسیار راننده ها و پیاده‌گردها از پیامد نقص قانون اندیشه کردند. بلی در برخی حالت ها خبر بی‌جزا ماندن برخی ویران کنندگان قانون در میان مقامداران و یا فرزندان آنها که توجه مطبوعات را هم کشیده است اعتماد مردم عادی را به اجرای صمیمانه قانون از جانب همه اعضای جامعه کاسته میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی در این کشور را موفقیت بزرگ خواند. وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول اعلام کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگر دیش در افغانستان کشته شده است. تفصیلات بیشتر را من مومن احمدی میگویم. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 ایول با تصدیق خبر کشته شدن ابو سعید آن را ضربه سخت برای این گروه تندرو نامید. او در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر رهبر یک گروه کشته می شود تا زمان پر شدن جایش اعضای آن را با سردرگمی روبرو می کند.
بنا ای بسیار رول دارند و یک موافقت در زیاد است برای افغانستان. مثل که رهبرهای دیگرشان کشته شدند برای یک وقتی در زیاد اینا نتانستند جایشان را پر کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که ابو سعید در جریان عملیات نیروهای آمریکایی روز 11 ایول امسال در ولایت کونر کشته شد. در اظهارات وزارت دفاع آمریکا این حمله ضربه جدی به برنامه‌های گروه تندروی دولت اسلامی برای گسترش حضورش در افغانستان خوانده شده است. سه ماه پیش عبدالحسیب رهبری پیشین گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی و افغان کشته گردید. یک سال قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان را در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین از بین برده شد. حکومت افغانستان سال گذشته به ائتلاف جهانی ضد گروه تندروی دولت اسلامی پیوست که 60 عضو دارد و از طرف آمریکا رهبری می‌شود. ایالات متحده چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر ضد این گروه در شرق افغانستان در منطقه اچین استفاده کرد که باعث به کشته شدن 100 عضو دیش شد. بنابر گزارش‌ها دیش در ولایت‌های شرقی و برخی از منطقه‌های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبری گروه تندروی دیش در افغانستان می‌تواند ضربه بزرگ به فعالیت‌های این گروه باشد؟ امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی در افغانستان گفت تأثیر کشته شدن رهبران گروه ها موقتی است و تاکید کرد که باید این گروه ها از بیخوبون کنده شوند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای بزرگ به صورت هماهنگ تلاش کنند تا چشمه های اکمالاتی این گروه را در سراسر جهان بخوش کنند. امرلو امان افسود
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خوش نشوه مهم ای است که رهبرای زمانی به مقطع زمان پیدا میشه و پناه میشن، اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمانهای وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شوه که چطور ما این چشمه ها را خوش ساخته میتونیم.
گروه دولت اسلامی یک گروه تندرو است که در سال 2014 قسمت بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش از جمله زنده به زنده گراندن و سوزاندن و قتل‌های دست جمعی نام برآورده است. حالا موقع دیش در رقعه سوریه تنگ شده، نیروهای عراقی از پیروزی با جنگجویان دولت اسلامی در شهر موصل خبر دادند. شاخه این گروه در افغانستان با نام ولایت خراسان دو سال پیش از خود درک داد. تا کنون مقام‌های افغان از عضویت و کشته شدن چند شهروند تاجیکستان در صف این گروه نیز خبر دادند. از جمله مقامات افغانستان گفتند که در میان کشته شده های حمله ماه اپریل در اچین دو فرمانده تاجیک گروه دولت اسلامی هم بودند.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز، یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز، یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز، یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
برای نخستین بار دادستان ولایت ختلان در رابطه با ترکش روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه میشنوید. این ترکش در روبروی دادستان حربی گرنیزان قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داد و در آن حسنبای رحمانوی 67 ساله نگهبان لیسه تکنیکی قرغان‌تپه جان باخت. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان روز 13 ایون ضمن نشست خبری گفت که پرونده های شریف جان زاکر، رجب جان زاکر، رجب فیضیف، رستم امیر خواجایف و سعدی سعیدوف به اتهام تروریسم، سوی قصد به آدم کشی، استفاده مواد های ترکنده و تشکیل گروه اکستریمیستی پس از تفتیشات به دادگاه ارسال شدند. با گفته وی این پرونده در کاتگوری جنایت های مخصوصا مهم شامل بوده، بررسی آن را دادستان کل بر دوش گرفت.
نتیجه فعالیت مقامات حفظ حقوق بود که مقامات حفظ حقوق جمهوری، پروکوراتوری ژنرالی، وزارت کارهای داخله در همبستگی فعالیت نمودیم و این جنایت آشکار کرده شد. در نتیجه نسبت 5 نفر پرونده جنایتی به سود ارسال کرده شده است. از این 5 نفر 2 نفر یعنی شریف جان زاکر و رجب جان زاکر نو اکاو دو دارستان به واسطه در عملی نمودن همین اکت تروریستی اونها شرکت داشتند و پرونده جنایتی نسبت 5 نفر برای بررسی به سود ارسال شده است.
با گذشت 4 ماه از این حادثه مشخص نیست که تا کجا خود گمانبران در اتهامات وارده خود را گناهگار اعتراف میکنند یا نه و در رابطه با دو ترکش رخ داده نظری آنها چی است. در همین حال نصرالله محمودزاده گفت که نتیجه عملکرد مقامات حفظ حقوق بود که در همبستگی فعالیت نموده جنایتکاران را آشکار و نسبت 5 نفر پرونده جنایی باز شد. اما مقامات قدرتی ولایت ختلان در همایش بعد از ترکش قرغان‌تپه گفته بود این افراد مواد خودساز ترکنده را قبل از حادثه ترکش 12 مرد در زیر یک ماشین گذاشته بودند. این مقام گفت که 3 نفر از یک خانواده و 2 نفر دیگرشون از ناحیه وحدت بودند که قبلا از عقیده های دولت اسلامی پیروی نموده و پرچم سیاهی را در یک گوشه مسجد دهه ضربدار گذاشته بودند.
12 مرد یک حادثه تروریستی در شهر قرغان‌تپه رخ داد که در همون حادثه ساکن شهر قرغان‌تپه شاکرجان زاکر تولد 97 20 ساله بچه دست داشت. یک نفر با شهادت رسید مصطفیه که مواد خودساز ترکنده را در تگی در زیر یک ماشین شرکتی مبینی گذاشته بود. دو تا پسر خالش ناحیه وحدت بعدت همین کورا تشکیل کرده که پیش از این 6 ماه پیش در مسجدی دهه زرددور اسلامی را کشف کردند، دولت اسلامی را.
طبق اطلاع رسمی افراد بازداشت شده طریق اینترنت دستوری انجام ترکش را از اعضای دولت اسلامی می گرفتند. به گفته مقامات هدف از این ترکش ها همرایی به حزب و حرکت های تروریستی بوده است. طبق اطلاع رسمی شریف جان زاکی، رجب جان زاکی برادران از دهه زربدار و رجب فیضیف پدری آنها می باشد که در جنایت ترکش با استفاده از مواد یا وسیله های ترکنده در خانه اشان متهم دانسته می شوند. در همایشی که بعدی این ترکش در مکتب و دهات شهر و نواحی برگزار شد، مقامات امنیتی گفته بودند که آن حمله فرمایشی بوده است. یک مقام دیگر ولایت ختنان گفته بود که یک عضو این گروه در گذشته کشتار انجام داده بود. در حالی که مقامات افرادی گمانبر را در بازداشت نگاه داشته میگویند پرونده ای آنها به بررسی دادگاه ارسال شده است، برخی خویشاوندان متهمان میگویند درباره اصل حادثه خبر ندارند. یک خویشاوند خانواده فیضیف ها که در دهه زربدار زندگی میکند گفت بعد حادثه ماه مرد در پشت خانواده آنها پلیس زیاد جمع میشد، ولی چی بودن حادثه را نمیدانند. این شخص که نخواست نامش برده شود به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که با گذشت چند ماه هنوز هم نمیداند که چی شده است و گفت واقعا هم بعد این حادثه ها فیضیف و پسرانش دیگر در خانه و یا محل زندگیشان ظاهر نمی شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راننده یک نقلیات مسافربر در دوشنبه به فرق از دیگر همتایانش اکثرا نه با پول و بحث و بیگومگو، بلکه با شعر در وصف ناظران راه با آنها سازش و خود را از جریمه و جزا آزاد میکند. چهره گرفته برخی از کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی با دیدن راننده شعردوست مشروطکه رقم 32 ابراهیم زائیروف مایل به خنده میشود. در حالی که اکثر راننده ها درباره ناظران فکر خوبی ندارند و معامله درشت میکنند، او برعکس هر وقت از سوی ناظران راه مند میشود، در برابر پیشنهادی حجت رانندگی حتما یک شعری هم برایشون تقدیم میکند. شعرهای تعریفی و هم انتقادی.
هر کدوم شده میگم که کار چون موج دریا در کتاب است، همه مهربانی در کتاب است، لایق تعریف بود این کاری تو، آبرو و اعتبار نامد نکن. من ایتسو دارم و جاش ایجاد میکنم ده.
ابراهیم زائیروف تجربه زیادی رانندگی دارد و مستری چنبری ماشین هم الهام شعرنویسیش بیدار میشود و ایجاد میکند. قهرمان شعرهایش هم اکثرا دو گروهی آدمانی هستند که دوامی روز با او زیاد روبرو میشوند، کارمندان بازرسی و مسافران. این راننده خود را یک انسان خوشبخت میداند، چون اکثرا در راه با ناظران روبرو میشود که با او مناسبت خوب دارند و دغل نیستند، اما اقرار میشود که شاید این هم به خاطر است که او با آنها برخورد خاص دارد.
ساعت 6 در کارخانه میشیم، بعد مسافرکشی مشغول میشیم. اگر باشه یکم خطایی ما را خیلی مهن میکنن کارمندان بازرسی، یا که نباشه بچه های نغزن خطایی کردیم مهن کردن، بیشتر کوشش میکنیم با یکم سخنی نقطی، با یکم مثال، با یکم شعر، با یکم چیزای بعد معامله میکنیم خطی شد. خیلی بچه های همش بچه های با فرهنگ هم.
ابراهیم زائیروف میگوید در میان کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی هم نفران زیادی را میشناسد که نه پول دوست و دغل گفتار، بلکه فرهنگ دوستند و قدر شعر و دوستداران آن را میدانند. ولی این راننده شعر دوست هم به عملی برخی از ناظران راه که نسبت راننده ها بی‌رحم‌ترند چشم نمیپوشد. با نظم او مشکل و اشتباهی آنها را هم میگوید.
رادار خطی در جای نامعین اما چیز دا میستن خیلی اگم پینان میشن از راننده. مثال برای ما گفتیم که در پس هر خم و جر ناظر استاد با رادار، راننده را با چراغ میکرد خبر. از این کار با راننده دیگر آگاه میشید.
اما به گفته این راننده وقتی با شعر از کاری برخی از ناظران در روبرویشان شکایت میکند، مناسبت آنها با او تغییر مییابد و در بعضی موارد بعد چنین شعرها دیگر وقتی او را زیاد نمیگیرند و از پرسش و تفتیش ها آزاد میشود. او در ضمن از یک چنین حادثه یادآور شد که او را در راه میلیسه با ادعای در چراغک سرخ حرکت کردن منع کرد.
که چراغک سرخ گذشتی؟ گفتم که من برای چراغک در ماشین مفتریک استراتر دارم، ده پسجی دارم، قسمم میخورم بعد خیلی اوجتای مرا گرفت، یک سرچینه را داد گفت ای را بنایه است که تصمه به خطرش نبسته بود. همونجا در بود که من همونجا گفتم والیباسی رخ رخ خیزمت میکرد مردی نیک داد نگفت از او همه را گذر هر مصفت عهد کرد و خود قسم صادق میماند بر وطن، چون بدید پول را شکست عهد خودشان هم وطن. گوکا جان بخشش زیاد بود، سرکت بود دوام دادی.
ابراهیم ظاهر فکسران شعرهایش را در راه و جاده ها وقت شاید حادثه می شود ایجاد و قرائت می کند. در برای بحثی بین مسافران و راننده ها هم شعرهای زیاد دارد. می گوید معمولا در چنین حالت ها با مسافران وارد بحث نمی شود و فقط به آنها با چند مصرع شعر پاسخ می گوید.
اما روزی بود که یک بچه دارم خپوش تگی بود، پیش یک جا خالی شد. من در تاگی کمی رسیدگی من کمی جا میگم و پیش میگذارم خودش اقفا همه را میپرور باید پیش بگذاره. خیلی گفتم جامعه اکسپری دیگه اقارات زیاد کرد، بعد یک چهار میسرشه را ایجاد کرد در بورش بود. وقت داشت اینجا هم نظام بود، حرمت بین مردم احترام. یک زن زایی چنی خربچه را رفت از بین حرمت و همزی مردم احترام.
در برای مسافرانش هم شعرهای زیاد دارد. این مصرع‌ها را او در دفتر و کتاب گرد نمی آورد، فقط سری چنبر ایجاد میکند و در خاطره‌اش نگه می‌دارد. از همه جالب در کاری این راننده شعر دوست شیوه جلب مسافران از میان مرشدهای زیاد به ماشینش است.
سلام بانوی زیبای دیارم، تو را ما در من در سیبده انتظارم، برای لحظه‌ها را می‌شمارم که باشی تو همیشه در کنارم.
ابراهیم راننده مرشد خط سیر 32 پدری 7 فرزند است و سال‌هاست توسط همین مسافرکشی زندگی خود را پیش می‌برد. او که در وصف کارمندان بازرسی اتومبیلی هم زیاد شعر می‌گوید، بر این باور است که با وجود همه گونه سر و صداها درباره بی‌مسئولیتی و رشوه‌گیری ناظرانی را، بازم آنها هستند که حرکت در راه تنظیم و پیشروی قاعده و ایرانکنی ها و صدمه ها گرفته می شود. ولی در مجموع به گفته این مصاحب ما معامله خوب و شیرین گفتاری می تواند راه حل برای تمام مشکل و بحث ها باشد، حتی اگر این بحث با ناظران راه هم باشد.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتاری مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
وقتی دولت دعوت میکنند باید برگردی. از ایران به دیپلم دانشگاه، بازگشت دانش آموزان تاجیک از ایران.
بجای کلا باز کلا، پول ریمونت طلبه ها در مکتب های میونه برگردانیده شد و اکنون این مبلغ از آموزگاران طلب می شود.
پول یک خانه را در 4 ماه کار میکنی یا چطور دختران جوان برای تن فروشی به دبی برده می شوند.
آموزگاران بی دیپلم قدر مکتب را پایین می برند که بها و نظر ساکنان و مکتب و معارف و صفت تعلیم.
همین چند مطلب و امروز در نشر نوی ویژه گفتار آینده ساز ما هم بحث و بررسی میکنیم با برنامه جوانی رادیو آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه باز هم با کلوار پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است. خوش آمدید.
السلام علیکم، زرنگز هستم. امروز با همراه هم فرزون و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات خوب در ویژه گفتار خودتان.
میدونیم که آخر هفته است، خسته هم هست و برای روزهای تعطیل آمادگی میبینید، ولی خواهش از آینده ساز هم دور نشوید و اینجا آهنگهای تازه و شوخ هم داریم که شنیدن آنها در آخر روز و هفته کاری عینی مدعا هست.
بله، اما البته که اول باید خبرها رو بشنویم. این شب روز دوشنبه سر خبر است، چون شاید همه میدونید جنبست کاری 6 ماهه نهادهای دولتی ادامه دارد و خبرنگاران بعد از 6 ماه میتوانند کم و بیش به سوالهای خود از وزیران و رهبران نهادهای دولتی پاسخ بگیرند.
بله، بعضی از این پاسخ‌ها را هم امروز در آینده‌ساز خواهید شنید. حالا خبرها را از همکاری ما مولا رجب یوسفی می‌شنویم. بفرمایید مولا رجب.
دیرکتور و یک آموزگار کالج طبی شهری کانبادان با اتهام گرفتن پورا بازداشت شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر یک خبر در تورنامه رسمیش گفته است آموزگار 39 ساله ساکن ناحیه مومن‌آباد و دیرکتور 33 ساله ساکن شهری کانبادان در پی چاره‌بینی‌های اپراتوری جستجوی دستگیر شدند. به اطلاع منبع این دو نفر 4 ایول سال 2017 با مسئولیت پیشکی برای به کالج داخل نمودن ساکن 22 ساله شهر اسفره از زن 54 ساله ناحیه باباجان غفور و 1800 دلار آمریکایی طلب نمودند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. مقامات تاجیک گفتند کامران‌شاه اوسوپ ایران از ورزشگران است که دولت از همه بیشتر برای او پول صرف کرده است. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش روز 13 ایول در نشست خبری گفت تنها برای آمادگی به بازی‌های المپیک به کامران‌شاه بیش از 450 هزار سومانی معادل 50 هزار دلار دادند، هرچند به قبل او این پهلوان معروف به مدال برگشت. او گفت در 4 سال گذشته از همه بیشتر اوسوپ ایران مبلغ گذاری شده است. بنا به اطلاع رئیس کمیته جوانان و ورزش در نیم سال اخیر هم برای شرکت اوسوپ ایران در سبقت‌های جهانی دولت 5000 تومانی صرف کرده است. احتم عبدالله‌زاده زمانی درباره کامران‌شاه اوسوپ ایران و خرج های پول های دولت برای آمادگی و اشتراک در مسابقات جهانی لب گشود که خبرنگاران از او درباره برخورد اخیر مقامات با این پهلوان معروف پرسیدند. یک دانشجو از هندوستان با دراسترین دندان با کتاب های رکارد های گینس وارد شده است. اورویل پتل بعد گرفتن دراسترین دندانش با کتاب گینس شامل شد. با اطلاع خبرگزاری های هندوستان درازی دندان دانشجو 3 از 67 سانتی‌متر بود. اورویل برای کمک به پزشکان شهری و دادر مراجعه کرد و خود دندان درازش را که الکی از دهانش بیرون آمده بود برایش ناراحتی ایجاد میکند و همچنین شرم داشت حذف کند. پزشک جمین پتل که جراحی گرفتن دندان دانشجو را انجام داد گفته است درازی میانه و معمولی دندان های انسان ها 2 سانتی‌متر را تشکیل می دهد. پایتخت تاجیکستان برای بار اول در تاریخ خود میزبان سبقت بانفوذ جهانی بین زنان تنیس باز فد کاپ می شود. متصدیان این سبقت فدراسیون جهانی تنیس است. سبقت مردان تنیس باز در جهان با نام جام دیویس معروف است و در آن منتخب تاجیکستان البته در گروه های آخرین اما شرکت می کند، ولی زنان تاجیک از شرکت در سبقت جهانی زنانه محروم بودند چون توجه و دستگیری به این سوال کم بود. در سال استقلال منتخب زنانه تاجیکستان عاید به ورزش تنیس در سال 1998 در جام فدراسیون شرکت کرده بود. همکنون بعد از سالهای زیاد زنان تنیس باز تاجیک دوباره در سبقت های جهانی و آن هم در وطن خود از خود درک می دهند. از 17 تا 23 ایول دوستان این بازی و ورزش اشراف زاده ها امکان دارند در تالار تنیس بازی در میدان مرکز شهر دوشنبه بازی های ورزشگران 13 کشور را تماشا کنند.
تشکر مولا رجب. دوستی عزیزی ویژه گفتاری آینده ساز رو با شنیدن یک آهنگ خوب که حتما باید هر یکی ما اون رو بشنویم دعوت میکنیم. ترانه اسدالدین نجمی دین ولی جون عزیز و امید است که نام دارد باور کن.
همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، رجوی های سیختی پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن. چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، کجی های زیخت پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن.
واقعا همه چی میگذرد و باید در همه حالات به زندگی خوشبین بود و به آینده نیک باور کرد. ناباوری و ناامیدی نمیتواند زندگی ما را به سوی بهتر تغییر دهد.
درست، ولی بعضا حالات های میشود در زندگی که فرضاً آدم رو خیلی یأس و ناامید میسازد. دو روز پیش با آموزگار یک مکتب صحبت داشتم. خیلی ناراحتی میکرد. گفت بعدی من جمع‌آوری پول ریمونت مکتب از خواننده ها، رهبریت مؤسسه معلمان رو وادار دارد از پول رخصتی خود صنف خانه ها رو تعمیر و سفید کنند. این آموزگار که سینش به نفقه رسیده است، قریب میگوید نمیتواند آشکارا این شکایتش رو تو به مسئولین برساند، چون میترسد که ضمن برآمدن به نفقه برایش در مکتب مشکل ایجاد میشود.
درست است، ولی در واقع بعدی من جمع‌آوری پول ریمونت مبلغ گروه از خوانندگان را معلمان دوباره به آنها برگردانیدند.
بله برگردانیدند، اما نه در همه مکتب ها. در نشست وزیر معارف با خبرنگاران، یک ژورنالیست و مادری که فرزندی مکتب خوان داشته است از این هم شکایت کرد که در بعضی مکاتب هنوز پول جمع کنی ادامه دارد. همچنین در همین نشست به وزیر پیشنهاد شد که همین دستور من ای جمع‌آوری پول ریمونت در ناحیه های دیگری بیرون از شهر هم جوری شود. پاسخ های وزیر و عموما تفصیلات را در این باره از همکاری ما برات یوسفی میشنویم.
وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال من ای جمع‌آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه‌ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع‌آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است. اکرام‌الدین دوناخونوف، سردار ریاست اقتصاد با نقشه‌گیری در ساحه معارف و علم در وزارت معارف گفت:
معیار برای مکتب 150,000 سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش‌بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش‌بینی شده است و دستور هم داده شده است که مبلغ جمع‌آوری ممکن نیست و هر آن مبلغی که جمع‌آوری کرده می‌شود این غیرقانونی و نادرست است.
این اقدام وزارت معارف در حال اعلام شد که گفته والدان در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خوانش برای تعمیر مکتب‌های میانه از آنها پول ستانیدند. در مکتب‌های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول‌ها به والدین برگردانیده شد، ولی برخی از مکتب‌های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدان برداشته به دوش استادان مکتب‌ها گذاشتند. گلنورا نصرالدینوا، ژورنالیست:
با ریداکسی ما زنگ زدند یک معلمه مکتبی رقمی 20 پایتخت که امروز مبلغ رو به فرزندانی فرزند با مکتبچون برگردوندیم و تعلیم تعمیر مکتب ها به ذمه خودمون گذاشتن گفتن و دایرکتور مجبور گفت است که همین مکتب رو از اتپسکا پولی خودشون اونها تعمیر کنند.
سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدین مکتب بچه ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب، نیازمندی بودجه مکتب ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود.
یک دو ماه کمتر احتیاط می شوم با همون مبلغ گذاری سر می کنم، با از اول ماه خونیش با سر می کنم، اما فوندی سینف و فوندی مکتب رو جمع میکنم.
با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب ها، برخی والدان حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیل فرزندانشان به مکتب کمک کنند. بی بی خان میلیکو و ساکن دوشنبه میگوید:
هر از این شرایط برای همه قیند است، این شرایط نیست، ولی فرزند ما در اون مکتب میخونه کو. باید ما کم اکک همون معلم ها را دستگیری کنیم مکتب ها، برای که اونجا رنگ خونه است. فرزند ما یک سال دیگه در اون مکتب میخونه.
سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشنهای زنگ کمالات و خیر باغچه در مکتب های تحصیلات میانه و کودکستان ها کاملا ممنوع شد. حتی دستور داده شد که تحفه پولی برای استادان ختم کننده ها را باز پس به والدین مکتب بچه ها برگردانند. اما هنوز معلوم نیست که این دستور و قرارها تا کی مورد اجرا باقی میمانند، زیرا تعدادی از والدین ثروتمند جانبدار کمک مالی به مکتب و استادان فرزندانشان هستند.
تشکر از براد یوسفی. تا کجا مؤثر بودن دستورهای من پول جمع کنی در مکتب هم که در آخر سال تحصیل گذشته گرفته شد، بعد آغاز سال نو تحصیل معلوم خواهد شد. اما بحث اجباران فروختن سر و لباس مکتبی به خوانندگان هنوز چند ماه پیش از آغاز تحصیل در کشور شروع شده است.
در ضمن وزیر معارف گفته است تا سال 2020 احتمال مکتب 12 ساله می شود و با باوری او بعضی از مشکلاتی جای داشته رفع و صفت تعلیم هم با این بهتر می شود. اما در این مسائل در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها خیلی زیاد است. در مجموع درباره معارف و تحصیل در این شبکه‌ها بحث معمولاً زیاد صورت می‌گیرد و کاربران هم در رابطه با تعلیم و تربیت و صفت تعلیم اندیشه‌های مختلف دارند.
بله، ما همین حالا در آینده‌ساز هم امکان داریم نظرهای ساکنان را درباره صفت تعلیم و آموزش بشنویم.
امروز بحثی که می‌بینیم کم بودن معاش، ناقدر خوب بودن شرایط کار در مکتب‌ها یک عامل است که تحصیل را در مکتب یعنی که انقدر خوب نمی‌شود.
در بسیار مکتب‌های هست که تعلیم و تربیت در سطح عالی قرار ندارد. مثال بمانند که در یک صنف تا 60-70 نفر خواننده هست. برای آموزگار، برای معلم و معلمه ها بسیار مشکل است. همه اون رو مثال کنیم باید ترتیب و با یک آموزاندنی همون 45 دقیقه که وقت هست مثال بگیریم امکان ناپذیر است که اون رو آن موضوع هست که بس امی خواننده ها رسوند. دویم عامل آن است که بسیار دانشجوها هست که مثال بگیم کورس های یک هست، مثال بگیم دو هست، مثال بگیم سه هست، تا حال دیپلم های عالی ندارند، در مکتب های میونه رفته مثال بگیم که درس های ساعتی میگیرند و تیار نیستند برای آموزاندن خوانندگان.
من راضی ام و مینت دارم از مکتب، از معلم ها، چون که یک دختری داشتم که همین قدر قیصر بود، مکتب رفت تماما دیگر خیل شد، حاضر نغز میخواند، باهای خوب، آدابش هم خوب.
ما ای رئیس حکومت شهر دوشنبه از شیرازیم، همیتا قرار براورد که مکتب ها به مدد پدر و مادر تعمیر میشود. همیش علاقه برای ما یک دستگیری 40 سانتی متر یا 50 سانتی متر.
من از کار مکتب ها پورنه منو کاملا یا قسمان روزی نیستم. برای چی؟ برای که بسیار مکتب بچگان خیال میکنن که پرابلم ها امروز در معلمان است، اما بسیار معلم ها خیال میکنن که طلب ها خواهش خوندن ندارن. یعنی پرابلم در بین هر دوی آنها است، یعنی در بین معلم ها نرسیدن اختصاص، در بین طلب ها یعنی فعالیت رو چی میگن کنترلی کم، تو بسوم نرسیدن یعنی از معاش کم بودن بسیاری ها نمیخوان معلم شد. اما معلم شدن برای حواس و شوق و رغبت یک کسی رو مثلا تعلیم دادن و درس دادن باید باشد. برای همین همسون باید زیاد شود، یعنی معاش باید بسیار شود. از طرف دیگر باید شوق و رغبت معلم ها نیز، معلم ها به خارجه روان کرده شوند. بسیار معلم های مثال دهه ها تماما شوق درس دادن ندارند. باید جواب کرده شوند.
نظری چند ساکنی پایتخت رو درباره وضع معارف و صفت تعلیم شنیدید؟ خوب، حالا یک پر آهنگ میشنویم و برمیگردیم به ادامه صحبتمون.
تو چشم را سیاه کن، مرا نگاه کن، ببین که از غمت نسوزم و زی غم رها کن. منم دیوانم مجنون، عاشق جگر خون، نگو دیگر نگو دروغ بهانه کم کن. شیرتی با ای نازی دلو بخبرم من، ای نازی دلو رازی دلو بخبرم من. تو چشم را سیاه کن، مرا نگاه کن، ببین که از غمت نسوزم و زی غم رها کن. منم دیوانه مجنون، عاشق جگر خون، نگو دیگر نگو دروغ بهانه کم کن. خواب چشمانم گرفت، در کنج دلم کوی غم جا گرفت، بر دیده‌ام غیر تهران کردم هواتو عذابی بسیار گرفتم کردم هواتو عذابی بسیار گرفتم تو چشم
راستی ده ها دانشجوی تاجیکی در رشته های گوناگون دانشگاه های ایران تحصیل میکردند در دوام 6 ماه اخیر اجباراً به تاجیکستان برگشتند. شماری دانشجویان برگشته به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی تا 50 نفر میرسد. اکثر آنها با کوتای دولتی ایران و توصیه وزارت معارف و علم کشور به ایران رفته بودند.
در این باره هم اخیراً وزیر معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید اظهاری نظر کرد. این موضوع را همکاری دیگری ما مومن احمدی تحقیق کرده است.
تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتب‌های غالباً دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراط‌شوی جامعه کشور عنوان شد. این نوبت به گفته کارشناسان سبب در سرد شدن روابط سیاسی تاجیکستان و ایران است که تا امروز به بسته شدن سازمان‌های امدادرسان و شرکت‌های تجارتی ایران محدود می‌شد. دانشجویانی که سال جاری از مؤسسه‌های عالی ایران برگشتند در بخش علم‌های دقیق جامعه شناسی و رشته طبی تحصیل می‌کردند. دانشجوی 21 ساله رشید رحمتوف تا 6 ماه پیش در سال سوم بخش اقتصادی دانشگاه تهران تحصیل می‌کرد. او روز 12 ایول بعد بازگشتش به دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش روز به او زنگ زد و امر داد که تحصیل را قطع کند و زود به وطن برگردد. با گفته این جهان مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان با پدری گفتند که اگر پسرش برگردد میتواند تحصیل را در رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه دهد. رحمت میگوید بعد از صحبت با پدر عریضه اش را به دانشگاه سپرد و به وطن برگشت. رخشانه کریموا دانشجوی سال 4 رشته ادبیات فارسی در یکی از دانشگاه ایران نیز گفت که تا ختم دانشگاه یک سال دیگر مانده بود ولی با تقاضای خانواده تحصیل را کنار گذاشت و برگشت. رخشانه میگوید در وزارت معارف برایش گفتند که میتواند تحصیل را در رشته فیلولوژی دانشگاه ملی ادامه دهد و افزود
مجبورم که نکردم فقط چون کسی نخواد بیاید فقط کاری که کردم در ایرپورت نام و فامیلی هامو ننوشتم تمام دیگه یکم رفرف یکم چی نداده نه دیگه کش کار نگیره فهمیدم از دیگره کن پس چشی بایی لیکن یکم مشکلی یکم چیز من باز کشتیم چیزی هم نگستم من به اختیاری بردست ولی فعلا مشخص نست من این رو داره که بزاره برم با تمام کنم که یک سال دیگه مونده.
خانواده دانشجویان نیز تصدیق کردند که بازگشت اجباری فرزندانی آنها از دانشگاه های با توصیه وزارت معارف و علم انجام شد. خبرنگار رادیو آزادی اینچنین با 3 تن از دانشجویانی که هنوز در ایران قرار دارند صحبت کرد. یکی از آنها که نخواست نامش ذکر شود گفت مسئولان در محل سر والدینشان فشار می‌آورند تا فرزندان خود را هر چه زودتر از ایران برگردانند. مقامات تاجیکستان بازگشت دانشجویان از ایران را رد نمی‌کنند ولی می‌گویند که آنها اختیاری به وطن برگشتند. وزارت معارف و علم مشورت و صحبت با والدین را در این زمینه رد می‌کند. نوردین سعید وزیر معارف و علم در نشست خبری در دوشنبه گفت که در این زمینه هیچ سپارش ندادند اما او افزود
اگر یگان رقم به اشتباه نکنم 11 یا 11 عریضه جهت انتقال یافتن از خارج کشور مراجعت شده است یک قسمی هم از ایران است با سبب نداشتن امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است بعضی با سبب بیماری والدینشان نفرایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعت کردند ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشه با اختصاصش مانند در کرسی موافق البته در این حالت‌ها استثنایی هستند تنها با اجازه وزیر معارف این کار صورت می‌گیرد من اجازت می‌دهم در این حالت‌ها
حبیب الله میرزایف که تا یک هفته پیش مسئولیت سردار ریاست بین المللی وزارت معارف را بر دوش داشت بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پدران از امنیت فرزندانشان نگرانند و بازگشت آنها را می‌خواهند
حالا که پدر و مادر خواطر کی می‌خواد فرزند در جای ناامن بخواند پدر حتی اوکراینی که در نظر که است نه اوکراین حتی نمیره و خواندنی او شهروندمون دیگه او
مسئولین دانشگاه های ایران نیز خبری از تحصیل دست کشیدن دانشجویان تاجیک را تصدیق میکنند ولی میگویند سبب این تصمیم برای آنها ناروشن است. هرچند مقامات رسمی برگرداندن دانشجویان تاجیک را معمولی و اختیاری میدونند ولی اکثر کارشناسان که ما این موضوع را با آنها مطرح کردیم میگویند سایه روابط سرد تهران و دوشنبه به ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در ایران تاثیر گذاشت. روابط تاجیکستان و ایران که اوج خوبی اون در دوره رئاست محمود احمد نژاد و پیاده شدن چند طرحی مهم راه و انرژی روس میوید در عهد پرزیدنت حسن روحانی روش نکرد و در دو سال اخیر با دنبال چند دعوای مالی تهران علیه دوشنبه رو به سردی آورد.
همه سال ایران با دانش آموزان تاجیک 250 کوتا جدا میکند. در حال حاضر بیش از 200 دانشجوی تاجیک در ایران بودند. خوب زرنگز من اصلا در دیگر چه حیرانم. همیشه حیران به این میشم که همین دختران چطور تا دبی میرسند و بعد میفهمند که فریب خوردند. مگر مشکل است در که این که کسی به ما به این آسانی نان نخواهد داد. آخر چه خل باور میکنم که در دبی به آنها کار و زندگی خوب مهیاست. منظورم قاچاق دختران برای عملهای شهوانی در کشورهای عربی است.
فرزان البته گفتن و محکوم کردن آسان است، اما این زندگی و شرایط است که در واقع بزن مجبور میکند باور کنی. با امید زندگی بهتر آنها ریسک یا توکل میکنند چون راهی دیگری را نمیبینند. اما اکنون فکر میکنم اکثر دختران علاقه میدونند این را و قبل از قبول چنین پیشنهادها فکر میکنند.
موضوع جلب زنان و دختران از کشورهای آسیای مرکزی برای تن فروشی در دبی و کشورهای دیگر همانا داغ و مهم است و دختران مخصوصا از کشورهای کم بزاعت با وعده‌های بالا خانه‌دار و زندگی بهتر قربان قاچاقجان و وطن فروشی مجبور میشوند.
بخش قرقیزی رادیوی آزادی از سرنوشت یک دختری 19 ساله این کشور قصه میکند که قربانی چنین کارفرمایان و یا قاچاقچیان انسان شده است. در این باره همکاری ما افسانه اکبر شو گزارش میدهد.
اجرکین دختری 19 ساله از قرقیزستان با وعده دریافت کار خوب توسط یک شناسش به دبی سفر کرد. قرار بود کارو در یک مرکز سودا شروع کند، ولی برابری وارد شدن به کشور بیگانه آگاه می شود که باید نه به حیث فروشنده مغازه بلکه چون محضگرد در یک سالن محض کار کند و به مشتریان مرد خدمت های خاصی پیشنهاد سازد. اجرکین می گوید
подарила подарки, рассказывала там. А во второй день она уже начала все время об этом говорить.
У ба ман тофаҳои зиёд ваъда карда дар рӯзи дуввум алакай ба сари мақсад гузашт. Гуфт чаро ту бояд 16-17 соат хоб накарда кор кунӣ? Роҳи осони пулкоркунӣ аст. Гуфт ин кори мушкил нест, агар хоҳиш дошта бошӣ, зуд онро аз худ мекунӣ. Баъд он нақл кард ки муштариони ҳаст ки ба ӯ маблағи хуб медиҳанд. Фақат бояд хостаҳои онҳоро иҷро кунад.
Всего-то потрогать интимное место, да? Либо просто поцеловать за это.
بعد از این با نقل اجرکین زنی کارفرما خواست شناسنامه او را بگیرد.
انا вот попросила дай мне свой паспорт.
من گفتم چرا؟ گفت باید برای تلفنم سیم کارت بخرد. من پیشنهاد کردم که یک جا رفته خریم، ولی او رد کرد.
Давайте вместе тогда съездим и купим. Она сказала нет.
دختری دیگری که همین طور او را هم میخواستند در تالاری سالن کار پیشنهاد کنند یا انیقترش به تنفروشی جلب کنند، ثبت نواری را در دست دارد که در آن او را به تنفروشی وادار میکنند. در این نوار به دختر وعده میدهند که در 4 ماه او میتواند پول یک خانه در وطنش را کار کند. هرچی که خواستی میتوانی بخری. مشتریان آدمانی باوریناک هستند، گفتند به این دختر کارفرمایان. بعد دو روز اجرکین به طور معجزه‌ای توانست از دست میانروها در دبی فرار کند. او به خانه‌اشون برگشت و میگوید تنها بعد چندین ماه توانست کمی به خود آید. درباره اینکه قریب بود به غلامی شهوانی بیفتد به کسی از نزدیکانش تا هنوز نگفته است. مواد درباره این قضیه را حالا پلیس قرقیزستان تفتیش میکند، ولی در رابطه با زنی که او را به دبی برد هنوز پرونده باز نشده است. دختران مهاجر از کشورهای میان حال با هدف دریافت کار مناسب در کشور دیگر زیاد چون این حالت ها گرفتار می شوند. در بازاری آشی در مرکز بیشکک اعلان های کار در خارج توسط بلنگویک ها یک بار از چند گوشه بازار شنیده می شود. ماست توسط چنین اعلان ها زمان یکی از مشتریان مرکز بحرانی برای زنان با نام سزیم برای کار به خارج رفته بود. در نزدیکی مسکو دختر را اجباراً چند ماه منع کرده و بتن فروشی مجبور نمودند. بوبوسرا ریسکول و رهبر مرکز بحرانی سزیم میگوید در تجربه کاری به حادثه های زیاد قاچاق و غلام کردن جوان دختران تا 20 ساله روبرو شده است.
لیت 18 بود از نرمالن состоятельной семьи симпатичный.
دختران 18 ساله از آیله خوب و دارا، زیبا و با معرفت هم قربان چنین حادثه ها می شوند. میانروهایی که می خواهند به واسه آنها پول کار کنند، آنها را هشدار می دهند که به کسی نگوید معاش 1000 دلار است در تابستان کار کرده می آید.
2-3 میشه پر работаش летом, потом вернёшься, да?
هر سال به مرکز سیزیم حدود 30 دختر جبر دیده برای کمک مراجعت میکنند. در مجموع تعداد چنین دختران چی قدر است و به آنها چی رخ داده است کسی دقیق نمیداند. وزارت کارهای داخلی اقرار میکند که آمار رسمی قربانیان تبعیض جنسی از واقعیت فرق میکند. در یکی از گزارش‌های سالانه خود دپارتمنت دولتی آمریکا، قرغیزستان را به فهرست کشورهای انتقال دهنده نیروی غیرقانونی شامل کرد. طبق سندها همین کشور برای خط کشورهای شامل است که در آن انسان و زنان به خاطر تنفروشی قاچاق می‌شوند.
تشکر افسانه. در تاجیکستان همین مشکل هست. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که در 11 سال اخیر حدود 700 شهروند تاجیکستان مورد خرید و فروش قرار گرفتند که بیشتر آنها زنان و دختران می باشند. بنا به معلومات دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در شهر دوشنبه در مدت سالهای 2005-2016 موارد قاچاق و تجارت انسان در تاجیکستان به طور منظم افزایش یافته و در مجموع 679 شهروند کشور به عنوان قربانی تجارت انسان رسمان ثبت شدند.
از جمله این افراد 347 نفر زنان و دخترانی از 14 تا 47 ساله و 108 نفر نوبالغ هستند که معمولاً برای عملهای شهوانی استفاده شدند. با حساب میانه از سال 63 نفر شهروندی تاجیکستان مورد استفاده قاچاقچیان قرار گرفته است.
دوست عزیزی آینده ساز، شما این مطلب را میتوانید در سامانه آزادی مطالعه کنید و هم نوار آن را هم تماشا کنید. حالا وقتی برنامه آینده ساز جدا شده به پایان میرسد. برایتان استراحت خوب و خوش میخواهیم و تا ملاقاتمان در برنامه های آینده خدا نگهدار.
خدا حافظ.
برگردم یار جانم ای لای مرواری، زاری کنم زاری جان، زاری کنم زاری. داری قم دل بر دختی خنده هاری، زاری کنم زاری جان، زاری کنم زاری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در افغانستان کشته شده است. دن اوید سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول گفت که ابو سعید و چند همراهش روز 11 ایول امسال در پی عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبری کشته شدن ابو سعید را تایید کرد و آن را موفقیت بزرگ در افغانستان خواند. او روز شنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اگر یک گروه رهبرش کشته میشه، پاکستان جایش پر میشه، اونا در گرمی مواجه میشن.
ماه اپریل امسال عبدالحسیب رهبر پیشین گروه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شد. از آن پیش در سال 2016 رهبر گروه دولت اسلامی در افغانستان حفیظ سعید خان در پی حمله به سرنشین ها به هلاکت رسیده بود. مقامات ترکیه در سال روز آشوب ناتمام یا آشوب نافرجام در این کشور بیش از 7000 نیروی پلیس و افراد دیگری رسمی را از مقامهایشان برکنار کردند. در این باره خبرگزاری رسمی آنادولو روز 14 ایول اطلاع داد. روزنامه حریت نیز نوشت که تقریبا 2300 پلیس برکنار شده، 350 افراد نظامی از رتبه‌هایشان محروم گردیدند. از زمان آشوب روز 15 ایول سال 2016 تا کنون در ترکیه تقریبا 50000 نفر با گمان اشتراک یا دستی در این آشوب بازداشت شده، بیش از 100000 نفر دیگر از جای کارشان محروم شدند. مقامات ترکیه ادعا دارند که این آشوب سقوط حکومت رجب طیب اردوغان را به هدف داشت. ترکیه در آشوب ماه ایونی سال گذشته فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا را متهم دانسته بارها استردادش را درخواست کرده است. گولن روز 14 ایول بار دیگر دست داشتنش در این حادثه را رد کرد و از انکر خواست که از تعقیب و شکار پیروان او دست بردارد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان گفت که در قلمرو کشورش افراد همجنسگران نیستند و هنگام صحبت با تلویزیون آمریکایی HBO درباره تعقیب همجنسگران در چچنستان گفت اگر در کشور او افراد همجنسگران یافت شوند، پس آنها را به دورتر برای مثال به کانادا برند. در آغاز ماه اپریل امسال نشریه نووای گازتا تحقیقاتی را چاپ کرد که در آن گفته می‌شود در چچنستان چند ماه باز شکار همجنسگرایان شروع شده است. منابع بدون نام در نهادهای قدرتی این کشور گفتند که گپ درباره بیش از 100 مرد می‌رود. آنها گفتند که به کمیت 3 نفر کشته شدند و نشریه نووای گازتا تخمین زد که احتمال قربانیان از این شماره بیشتر باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت یک وکیل دفاعی روس در دیدار با پسر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به او پرونده ای را داده است که شامل معلومات علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ و پسرش گفته بودند در دیدار دومی با ناتالیا ویسلنیتسکایا وکیل دفاعی روس هیچ اتفاقی نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ ماه ایون سال گذشته در برج ترامپ در ستاد انتخاباتی پدرش با این وکیل روس ملاقات کرده است. رینات احمدچین یک لوبیست روستوار آمریکایی که ظاهرا در این دیدار حضور داشته است به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که ویسلنیتسکایا یک بسته پلاستیکی را با حجت‌های چاپ شده به ترامپ خوردی داد. به گفته احمدچین ناتالیا ویسلنیتسکایا همچنین به پسر دونالد ترامپ گفته است افشای این حجت ها می تواند به مرکه انتخاباتی پدرش کمک کند. هیلری کلینتون در انتخابات سال گذشته آمریکا در برابر دونالد ترامپ جمهوری خواه نامزد حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی بود. قبلا دونالد ترامپ خورده پسر رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ملاقات او با وکیل روس برای مرکه پرزیدنتی پدرش معلومات مهم نداشت. مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی که سال 2014 جایزه بین المللی فیلدز مدال معتبرترین جایزه ریاضات جهان را صاحب شده بود بر اثر بیماری سرطان درگذشت. میرزاخانی نخستین زنی بود که این جایزه را در 37 سالگی به دست آورده است. نزدیکان میرزاخانی پروفسور دانشگاه استنفورد در صحبت با بعضی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفتند که او روز 15 ایول در بیمارستان در آمریکا جان داد. مریم میرزاخانی سال 1977 در تهران زاده شده مکتب فرزانه پایتخت ایران را ختم کرده است. او بعداً تحصیل خود را در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از این دانشگاه صاحب دیپلم شد. این نابغه ریاضی سپس از دانشگاه هاروارد نیز درجه دکتری را به دست آورد. بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی از مرگ مریم میرزاخانی اظهار تأسف کرده محبت و صمیمیت خود را نسبت به او بیان داشتند. و تاجدین پیرزاده رئیس تاجک صادرات بانک گفت که وضع مالی بانکی به مشکل پیچیدهش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درمی امانتگذارها را برمیگرداند. او روز 14 ایول در ملاقات با خبرنگاران گفت فعالیت تاجک صادرات بانک در نیم سال اخیر مثبت جنب شده. پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل از خودت فرق بیریم
www.azadi.org.
مقامات ترکیه از همکاری با تاجیکستان در امر جلوگیری از فعالیت شبکه تعلیمی فتح الله گولین ستایش کرده میگویند در دوام یک سال اخیر دوشنبه فعالیت تعلیمگاه‌های مربوط به روحانی مخالف دولت ترکیه را بسته است. همچنین در ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان فعالیت دیالوگ که به فتح الله گولین متعلق بود بسته شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. فاتح قهرمان کارداری سفارت ترکیه در تاجیکستان که روز 14 ایول در مراسم سالگرد تبادلات ناموافق دولتی کشورش در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت تاجیکستان از تلاش‌های ترکیه در امر مبارزه با افراطگرایی تروریسم پشتیبانی کرده و همه 6 مکتب ترکی مربوط به سازمان فتح الله گولین را بسته است و گفت حالا این مکتب‌ها در اختیار وزارت معارف تاجیکستان میباشد. در جریان کوششی تبادلات در ترکیه روز 15 ایول سال گذشته 250 نفر کشته شده و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. تا امروز در ده ها دادگاه های ترکیه محاکمه شرکتداران و عاملان احتمال این حادثه ادامه دارد. مقامات ترکیه در پی آشوب ناموفق سال گذشته هزارها کارمندان رشته های معارف و عدلیه حکومت و نظامیان را از کار برکنار کرده نسبت صدها نفر پرونده جنایی باز کردند. خودی فتح الله گولین 75 ساله که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد هیچگاه اتهامات حکومت رجب طیب اردوغان را اعتراف نکرده. گفته است که هدف اصلی از بین بردن نیروهای مخالفین و تقویت قدرت و نفوذ پرزیدنت میباشد. طرز برخورد حکومت اردوغان با عاملان احتمالی رویدادهای سیاسی سال گذشته مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر و حکومت‌های اروپا و غرب شده است. حالا مقامات ترکیه میگویند که بعد از تفتیش سنجش ها 300 تشکیلات و بیش از 30000 کارمند این و دیگر ساختارها در مقام های خود برقرار شدند. تاجیکستان تا پارسال یک از 150 کشور بود که در کنارش مکتب های مربوط به گلین معروف با نام لیسه های ترکیه عمل میکرد. فاتح قهرمان کاردار سفارت ترکیه در دوشنبه گفت:
یعنی نیت مکان اساس کوبیش بیلیارد
میان نهادهای امنیتی ترکیه و تاجیکستان همکاری های زیج موجود است. طبق توافقات میان نهادهای امنیتی هر دو کشور موظفان افراد گمانبر در جنایت های وزین را بازداشت و به کشورهای همدیگر استرداد کنند.
با گفته وی در حادثه های کوششی تبادلات دولتی در ترکیه شهروندان تاجیکستان مستقیما شرکت نداشته، ولی یک نفر برای پشتیبانی از این حادثه بازداشت و زندانی شده بود. به احتمال غالب منظور دیپلمات ترک قضیه طاهر سیزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان است که در قطار هزارها ساکن ترکیه به اتهام اشتراک در تبادلات نافرجام این کشور بازداشت شد و بعد از 8.5 ماه آزاد گردیده در ماه گذشته به وطن برگشت. طاهر سعیدزاده فارغ التحصیل یکی از لیسه های ترکی در تاجیکستان ماه پیش در مصاحبه با آزاده گفت که تصادفاً بازداشت شد و در دوام قریب یک سال برای اثبات بیگناهیش از داخل بازداشتگاه مبارزه برد. ولی ظاهراً با نظرداشت چالش های تازه و فزاینده همکاری های تاجیکستان و ترکیه در مسائل امنیتی و جلوگیری از ورود افراد مشکوک افزایش می‌یابد. فاتح قهرمان با اشاره به شکست گروه تروریستی دولت اسلامی یا دیش در قلمروهای سوریه و عراق گفت اعضای این سازمان تروریستی از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی حالا تلاش می‌کنند از طریق ترکیه به وطن‌های خود یا به کشورهای سیم راه یابند. و گفت بر اساس گزارش‌ها رسیده در میان بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان هستند که برخی از آنها اعضای خانواده خود را به همراه داشتند. اما فاتح قهرمان گفت فعلا آمار دقیقی افراد بازداشت شده از جمله میان شهروندان تاجیکستان را ندارد و در این زمینه اطلاع مشخصی دادن نمیتواند. اخیرا مقامات تاجیکستان گفتند که در 3-4 سال اخیر از خاک این کشور به سوریه و عراق عمدتاً توسط ترکیه بیش از 1300 شهروند این کشور سفر کردند تا در صف گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خدمت کنند. شماره کشته شده ها از 300 نفر زیاد است، ولی شماره دقیق در دست نیست.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در پی افزایش صدمه های فلاکتبار نقلیاتی که ده ها نفر را در راه های تاجیکستان قربان کردند، انگشت اشاره به سوی مکتب های رانندگی بلند شده است که شهروندان را امتحان و آمادگی آنها را برای اداره ماشین تصدیق می کنند. گفته می شود که دریافت سند رانندگی از راه رشوه‌دهی از سبب های اصلی افزایش صدمه در تاجیکستان است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در تاجیکستان مقامات سطح پایان در حال وجود مشکل را اعتراف کرده از پی اصلاح آن می شوند که اگر رئیس جمهور آنها را انتقاد کند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان روز 10 ایول در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی گفت که از سال 2010 تا به امروز 10.5 هزار صدمه نقلیاتی رخ داد که 3300 خاندان را ماتمدار، کودکان را یتیم و آیله ها را بدبخت کرد. پرزیدنت رحمان از مقامات طلب کرد در نزدیکترین فرصت لایحه تغییر و الهابه ها به قانون درباره قاعده های رانندگی را پیشنهاد کنند. اشاره رئیس جمهور به سخت‌تر کردن جوابگیری برای رانندگی در حالت مستی بدون سند و رانندگی دانشجویان بود که ماشین سوار تا به دانشگاه می آیند. رئیس جمهور همچنان از فعالیت مکتب های رانندگی انتقاد کرد و طلب کرد که جریان گرفتن شهادت نامه های رانندگی باید جدی نظارت شود. علیداد رسولزاده رهبر خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دنبال انتقاد پرزیدنت تصمیم گرفت که فعالیت کل مکتب های رانندگی را از سنجش گذراند. در تاجیکستان حالا 375 مکتب رانندگی فعالیت میکنند که بیشترشان خصوصی هستند.
هر سال ما طبق خبر شورا یک مرتبه وابسته به امکانات یک مرتبه دیگر همین کشور کتابونگت ما از نظر میگذرانیم. همزمان هر دوره معینی که اونا برای گرفتن اجازه نامه مراجعه میکنن یک بار دیگر از طرف گروه کاری خدمات مورد سنجش قرار داده میشن، بعد اجازه نامه داده میشن.
سال گذشته در پی سنجش 80 مکتب رانندگی که به گفته مقامات به استانداردهای تعلیم جوابگو نبودند از مجوز فعالیت محروم شدند. اما آن زمان بعضی مکتبها این تصمیم را علامت رقابت ناسالم و ارج گذاری به شرکت اوتاسنتل عنوان کردند که به شرکت فراز مربوط است. حالا چند مکتب خصوصی که باقی مانده است تنها از حق تعلیم نظریوی برخوردارند. درس و امتحان های رانندگی را تنها اوتاسنتل می گذراند. مقامات ارج گذاری و امتیاز دادن به اوتاسنتل را رد می کنند و می گویند که این شرکت مکتب‌هایش را با تجهیزات نوین ساحت تأمین کرده است. اکمل دادوجانوف یک مسئول مکتب رانندگی اوتاسنتل در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در رابطه با انتقاد رئیس جمهور گفت:
تعلیم به هر جدی همه نوازی لوازمات حاضر زمان که درس می‌گذرید، ما می‌فهمونیم ولی واهای ما پرسنتای ما صدام دچار مجدد خدا و شکر.
موضوع خلافکاری، رشوتخوری در روند گرفتن شهادتنامه های رانندگی در تاجیکستان سالها بازورد زبان هاست. یعقوب سعید خبرنگار تاجیک 5 سال قبل در این رابطه یک تحقیقات ژورنالیستی برپا کرد و ثابت کرد که چگونه شهادتنامه های رانندگی در کشور خرید و فروش می شوند. وی گفت در چهارچوب این تحقیقاتش ثابت کرد که از راه خلافکاری هر کس می تواند در فرصت یک هفته صاحب مجوز شود. وی گفت:
"2012 من تنها نسخه شناسنامه بردم و اشتباه نکنم اگر 4 دونه عکس برده بودم، غیر این دیگر هیچ چیز نبرده بودم. بله همین خبر حجت یا مدرک به خول من در دست همون آدمی میانه رو بود به دست همون کس دادم و بعد از 7 روز بود یا 8 روزش تماس گرفت که بیا حجتت آماده است. غیر این دیگر من نمیدونم که باید چگونه آماده شد. مثلا
در 2 سال گذشته مطبوعات در خبرهای جداگانه درباره بازداشت رهبران مکتب‌های رانندگی در نقاط مختلف کشور خبر داده نوشته بودند که در هر حالت برای تهیه مجوز رانندگی از 400 تا 500 دلار پرداخت شده است. کارشناسان میگویند همه گونه تلاش برای اصلاح وضع از جمله شدیدتر نظارت از روی قاعده‌های بی‌خطر به هنگام حرکت در راه قابل دستگیری است. اکثر راننده ها میگویند که بعد جاری شدن سیستم نظارتی ویدیویی شهر بی‌خطر بسیار راننده ها و پیاده‌گرد ها از پیامد نقص قانون اندیشه کردند، بلی در برخی حالت ها خبر بی‌جزا ماندن برخی ویران کنندگان قانون در میان مقامداران و یا فرزندان آنها که توجه مطبوعات را هم کشیده است اعتماد مردم عادی را به اجرای صمیمانه قانون از جانب همه اعضای جامعه کاسته میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی در این کشور را موفقیت بزرگ خواند. وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول اعلان کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگری دیش در افغانستان کشته شده است. تفصیلات بیشتر را من مومن احمدی میگویم. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 ایول با تصدیق خبر کشته شدن ابو سعید آن را ضربه سخت برای این گروه تندرو نامید. او در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر رهبر یک گروه کشته می شود تا زمان پر شدن جایش اعضای آن را با سردرگمی روبرو می کند.
بنا این بسیار رول دارند و یک موفقیت در زیاد است برای افغانستان. مثل که رهبرای دیگرشان کشته شدند در یک وقتی در زیاد اینا نتانستند جایشان را پر کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که ابو سعید در جریان عملیات نیروهای آمریکایی روز 11 ایول امسال در ولایت کونر کشته شد. در اظهارات وزارت دفاع آمریکا این حمله ضربه جدی به برنامه‌های گروهی تندروی دولت اسلامی برای گسترش حضورش در افغانستان خوانده شده است. 3 ماه پیش عبدالحسیب رهبری پیشینی گروهی تندروی دولت اسلامی در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی و افغان کشته گردید. یک سال قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان را در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین از بین برده شد. حکومت افغانستان سال گذشته به ائتلاف جهانی ضد گروه تندروی دولت اسلامی پیوست که 60 عضو دارد و از طرف آمریکا رهبری می‌شود. ایالات متحده چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر ضد این گروه در شرق افغانستان در منطقه اچین استفاده کرد که باعث به کشته شدن 100 عضو دیش شد. بنا به گزارش‌ها دیش در ولایت‌های شرقی و برخی از منطقه‌های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبر گروه تندروی دیش در افغانستان می‌تواند ضربه بزرگ به فعالیت‌های این گروه باشد؟ امرالله امان کارشناس مسائل نظامی در افغانستان گفت تأثیر کشته شدن رهبران گروه ها موقتی است و تاکید کرد که باید این گروه ها از بیخوبون کنده شوند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای بزرگ به صورت هماهنگ تلاش کنند تا چشمه های اکمالاتی این گروه را در سراسر جهان بخوش کنند. امرالله امان افسود
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خشک نشوه، مهم ای است که رهبرای زمانی به مقطع زمان پیدا میشه و پناه میشن، اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمان های وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شوه که چطور ما این چشمه ها را خشک ساخته میتانیم.
گروه دولت اسلامی یک گروه تندرو است که در سال 2014 قسمتی بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تاسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش از جمله زنده به زنده گراندن و سوزاندن و قتل‌های دست جمعی نام برآورده است. حالا موقع دیش در رقه سوریه تنگ شدن، نیروهای عراقی از پیروزی به جنگجویانی دولت اسلامی در شهر موصل خبر دادند. شاخه این گروه در افغانستان با نام ولایت خراسان دو سال پیش از خود درک داد. تا کنون مقام های افغان از عضویت و کشته شدن چند شهروند تاجیکستان در صف این گروه نیز خبر دادند. از جمله مقامات افغانستان گفتند که در میان کشته شده های حمله ماه اپریل در اچین دو فرمانده تاجیک گروه دولت اسلامی هم بودند.
یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز. لبی خود عشوه‌ای شیری دادی، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. بنده جامی نکند از تو جز این آزادی، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
برای نخستین بار دادستان ولایت ختلان در رابطه با ترکش روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه می شنوید. این ترکش در روبروی دادستانی حربی گرنیزان قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داد و در آن حسنبای رحمانوی 67 ساله نگهبان لیسه تکنیکی قرغان‌تپه جان باخت. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان روز 13 ایون ضمن نشست خبری گفت که پرونده های شریف جانی زاکر، رجب جانی زاکر، رجب فیضیف، رستم امیر خواجایف و سعدی سعیدوف به اتهام تروریسم، سوی قصد به آدم کشی، استفاده مواد های ترکنده و تشکیل گروه اکستریمیستی پس از تفتیشات به دادگاه ارسال شدند. با گفته ای و این پرونده در کاتگوری جنایت های مخصوصا مهم شامل بوده، بررسی آن را دادستان کل بر دوش گرفت.
نتیجه فعالیت مقامات حفظ حقوق بود که مقامات حفظ حقوق جمهوری، پروکوراتور ژنرالی، وزارت کار داخله در انبستگی فعالیت نمودند و این جنایت آشکار کرده شد. در نتیجه نسبت 5 نفر پرونده جنایتی به سود ارسال کرده شده است. از این 5 نفر 2 نفر یعنی شریف جان زاکر و رجب جان زاکر قراردادار هستند، به واسطه در عملی نمودن همین اکت تروریستی اونها شرکت داشتند و پرونده جنایتی نسبت 5 نفر برای بررسی به سود ارسال شده است.
با گذشت 4 ماه از این حادثه مشخص نیست که تا کجا خود گمانبران در اتهامات وارده خود را گناهگار اعتراف میکنند یا نه و در رابطه با دو ترکش رخ داده نظری آنها چی است. در همین حال نصرالله محمودزاده گفت که نتیجه عملکرد مقامات حفظ حقوق بود که در همبستگی فعالیت نموده جنایتکاران را آشکار و نسبت 5 نفر پرونده جنایی باز شد. اما مقامات قدرتی ولایت ختلان در همایش بعد از ترکش قرغان‌تپه گفته بود این افراد مواد خودساز ترکنده را قبل از حادثه ترکش 12 مرد در زیر یک ماشین گذاشته بودند. این مقام گفت که 3 نفر از یک خانواده و 2 نفر دیگرشون از ناحیه وحدت بودند که قبلا از عقیده های دولت اسلامی پیروی نموده و پرچم سیاهی را در یک گوشه مسجد دهه ضربدار گذاشته بودند.
12 مرد یک حادثه تروریستی در شهر قرغان‌تپه رخ داد که در نمو حادثه ساکن شهر قرغان‌تپه شوکه جون زاکر تولد 97 20 ساله بچه دست داشت. یک نفر به شهادت رسید مصطفیتی که مواد خودساز ترکنده را در تگی در زیر یک ماشین شرکتی مبینی گذاشته بود. 2 تا پسر خالش ناحیه وحدت بعد همین کورا تشکیل کردن که پیش از این 6 ماه پیش در مسجد دهه زردور اسلامی را کشف کردن دولت اسلامی را.
طبق اطلاع رسمی افراد بازداشت شده طریق اینترنت دستوری انجام ترکش را از اعضای دولت اسلامی می گرفتند. به گفته مقامات هدف از این ترکش ها همرایی به حزب و حرکت های تروریستی بوده است. طبق اطلاع رسمی شریف جان زاکر، رجب جان زاکر برادران از دهه زربدار و رجب فیضیف پدری آنها می باشد که در جنایت ترکش با استفاده از مواد یا وسیله های ترکنده در خانهشان متهم دانسته می شوند. در همایشی که بعدی این ترکش در مکتب و دهات شهر و نواحی برگزار شد، مقامات امنیتی گفته بودند که آن حمله فرمایشی بوده است. یک مقام دیگر ولایت ختلان گفته بود که یک عضو این گروه در گذشته کشتار انجام داده بود. در حالی که مقامات افراد گمانبر را در بازداشت نگاه داشته میگویند پرونده آنها به بررسی دادگاه ارسال شده است، برخی خویشاوندان متهمان میگویند درباره اصل حادثه خبر ندارند. یک خویشاوند خانواده فیضیف ها که در دهه زربدار زندگی میکند گفت بعد حادثه ماه مرد در پشت خانواده آنها پلیس زیاد جمع میشد، ولی چی بودن حادثه را نمیدانند. این شخص که نخواست نامش برده شود به خبرنگار رادیو آزادی گفت که با گذشت 4 ماه هنوز هم نمیداند که چی شده است و گفت واقعا هم بعد این حادثه ها فیضیف و پسرانش دیگر در خانه و یا محل زندگیشان ظاهر نمی شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ا
راننده یک نقلیات مسافربر در دوشنبه به فرق از دیگر همتایانش اکثرا نه با پول و بحث و بیگومگو بلکه با شعر در وصف ناظرانی راه با آنها سازش و خود را از جریمه و جزا آزاد میکند. چهره گرفته برخی از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با دیدن راننده شردوست مشروطکی رقمی 32 ابراهیم زائیروف مایل به خنده میشود. در حالی که اکثر راننده ها درباره ناظران فکر خوبی ندارند و معامله دروش میکنند، او برعکس هر وقت از سوی ناظرانی راهمند میشود، در برابر پیشنهادی حجت رانندگی حتما یک شعری هم برایشان تقدیم میکند، شعرهای تعریفی و هم انتقادی.
هر کدوم شده میگم که کار چون موجی دریا در کتاب است، همه این مهربانی در کتاب است، لایق تعریف بود این کاری تو، آبرو و اعتبار نامد نکن. من ایتسا در همون جاش ایجاد میکنم ده.
ابراهیم زائیروف تجربه زیادی رانندگی دارد و مستری چنبری ماشین هم الهام شعرنویسیش بیدار میشود و ایجاد میکند. قهرمان شعرهایش هم اکثرا دو گروه آدمانی هستند که دوامی روز با او زیاد روبرو میشوند، کارمندان بازرسی و مسافران. این راننده خود را یک انسان خوشبخت میداند چون اکثرا در راه با ناظران روبرو میشود که با او مناسبت خوب دارند و دغل نیستند، اما اقرار میشود که شاید این هم به خاطر است که او با آنها برخورد خاص دارد.
ساعت 6 در کارخانه میشیم، بعد مسافرکشی مشغول میشیم. اگر باشه یکم خطایی ما را خیلی مهن میکنن کارمندان بازرسی، یا که نباشه بچه های نغزن خطایی کردیم مهن کردن، بیشتر کوشش میکنیم با یکم سخنی نقطی، با یکم مثال، با یکم شعر، با یکم چیزی باید معامله میکنیم خطی شد. خیلی بچه های
ابراهیم زائیروف میگوید در میان کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی هم نفران زیادی را میشناسد که نه پول دوست و دغل گفتار بلکه فرهنگ دوستند و قدر شعر و دوستداران آن را میدانند. ولی این راننده شعر دوست هم به عمل برخی از ناظران راه که نسبت راننده ها بی‌رحم ترند چشم نمیپوشد. با نظم او مشکل و اشتباهی آنها را هم میگوید.
رادار خطی در جای نامعین، اما صدا میستان خیلی اگم فینان میشن از راننده. مثال برای ما گفتیم که در پس هر خم و جر ناظر استاد با رادار، راننده راننده رو با چراغ میکرد خبر. از این کار با راننده دیگر آگاه میشید.
اما به گفته این راننده وقتی با شعر از کاری برخی از ناظران در روبرویشان شکایت میکند، مناسبت آنها با او تغییر مییابد و در بعضی موارد بعد چنین شعرها دیگر وقتی او را زیاد نمیگیرند و از پرسش و تفتیش ها آزاد میشود. او در ضمن از یک چنین حادثه یادآور شد که او را در راه میلیسه با ادعای در چراغک سور حرکت کردن منع کرد.
که چراغه کسر گذاشتی؟ گفتم که من برای چراغه در ماشین مفتری اگستراتر دارم، ده پسجیز دارم، قسم هم میخرم. بعد خیلی اوجتای مرا گرفت، یک سترشنه داد، گفت ایره بنایست که تصمه به خطرش نبسته بود. همونجا در بود که من همونجا گفتم بالی باسی رخ رخ خیزمت میکرد مردی نیک داد نگفت، از او همه را گذر هر مستفید عهد کرد و خورد قسم صادق میماند بر وطن. چون بدید پول رو شکست عهدی خودشان هموطن، گوهک جان بخشش زیاد بود، سرکت با دوام دادی.
ابراهیم زائیروف اکثران شعرهایش را در راه و جاده ها وقت شاید حادثه می شود ایجاد و قرائت می کند. در برای بحثی بین مسافران و راننده ها هم شعرهای زیاد دارد و می گوید معمولا در چنین حالت ها با مسافران واردی بحث نمی شود و فقط با آنها با چند مصرع شعر پاسخ می گوید.
اما روزی بود که یک بچه دارم خفا شدگی بود، پیش در یک جا خالی شد، من در تاگی کمی رسودگیم، من کمی جا میگم من پیش میگذارم، خودش یک خفا همه را میپروه باید پیش بگذاره. خیلی گفتم رو جامعه اکسپروه دیگه اقارات زیاد کرد، بعد یک چهار میسرشه را ایجاد کرد در برش بود. وقت داشت اینجا هم نظام بود، حرمت بین مردم احترام، یک زن ازای چنی خربچه را رفت از بین حرمت و همزی مردم احترام.
در برای مسافرانش هم شعرهای زیاد دارد. این مصرع ها را او در دفتر و کتاب گرد نمی آورد، فقط سری چنبر ایجاد میکند و در خاطره اش نگه می دارد. از همه جالب در کاری این راننده شعر دوست شوه جلب مسافران از میان مشروط های زیاد به ماشینش است.
سلام بانوی زیبای دیارم، تو را ما در من رسیده انتظارم، برای لحظه ها را می شمارم که باشی تو همیشه در کنارم.
ابراهیم راننده مشروط خط سیر 32 پدری 7 فرزند است و سالهاست توسط همین مسافرکشی زندگی خود را پیش میبرد. او که در وصف کارمندان بازرسی اتومبیلی هم زیاد شعر میگوید، بر این باور است که با وجود همه گونه سر و صداها درباره بی‌مسئولیتی و رشوه‌گیری ناظرانی راه، بازم اونها هستند که حرکت در راه تنظیم و پیشیروی قاعده و ایران کنی ها و صدمه ها گرفته می شود. ولی در مجموع به گفته این مصاحبه ما معامله خوب و شیرین گفتاری می تواند راه حل برای تمام مشکل و بحث ها باشد، حتی اگر این بحث با ناظران راه هم باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات سوری تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. یعنی از آن وقتی که مذاکرات سوری تاجیکان سر شد یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها برای مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت سندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولم گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس، اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت به سلسازی چگونه بود. سیون، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته استاد. یعنی من طرف هیچ طرف رو گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه می کند، واقعی همون زمان تکیه می کند و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمی کند. نخواهید و نخواهید در زمان سلسازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات سوری تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند سلسازی که عموما به سلسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره به وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکچیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما درکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدونم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند، ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود، یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنند.
و استاد ما میتونیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه رو ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسول عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشتی اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشتی این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گفت و گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن، یعنی ما به هر حال سراغ کردیم، ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 مای در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم نو 20 سال شد با گذشتن جنگ. یعنی امکانیتی تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله جب این است که پریماکوف در دو چیز به ما بیشتر تأثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه مای سال 1300 95 در این تاثیر پریمکوف زیاد است و اسکر اکایف اولین راهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد و واقعی که شما حضور یادآوری کردید یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شوید میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد آمد بعد نگه پریزیدنت آمد و من رو هم دعوت کردن، از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا راهبرهای بودن که در صلح تاجیکستان سهم گرفتن، در صلح‌سازی تاجیکستان سهم گرفتن و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارن، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارن، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریمکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون رو امضا کند و بعدا خود پریمکوف و یلسن او رو وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 رو در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب صلح‌نامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند، این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزمین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می شود و نظامنامه‌اش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سردار دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری، سید
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای 2 ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستم که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو ندامتید با گشتن تو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت.
موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیک صادرات بانک هم دولتی شد، بردی دولت و یا سرباری نو بردوشی بودجه، جهش نرخ سبزوات و گوشت در ولایت سوخ، گرانی از چیست، کم شدن حاصل و یا قاچاق محصولات به ازبکستان و قرغیزستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مومین احمدی خواهم شنید.
تالکو گولد، شرکت وابسته تولید کننده آلومینی در تاجیکستان، برای آغاز کاری استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کانچاچو سرمایه گذار می‌کند. ایگر ساتاروف، سخنگوی شرکت تالکو، در صحبت بر رادیو آزادی گفت که سال 2016 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنهای نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشت. و گفت طبق برآوردهای متخصصان در این کانها 55 تن طلا، 44 تن نقره، 184 تن سیماب، 268 هزار تن سرب و 205 هزار تن فلوئورید محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدنها و کارکرد آنها 50 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. شرکت تالکو گولد مشغول جستجوی سرمایه گذار است. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت با آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می روند 60 هزار روبل معادل 1000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخت می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته است تاجیکستان آموزگاران داغستانی را با منزل زیست و شرایط معیشی تامین کرده خرج سفر آنها را نیز جبران می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش چهارگانه کسه هزار از روند تطبیق کند اجرای این طرح انتقاد کرده است. با گفته مولی رحمان، روند تطبیق این طرح که انتقال برق از آسیا میانه به آسیا جنوبی را در نظر دارد، از مهلت پیشبینی شده عقب می‌ماند. مولی رحمان که در آغاز همایش چهارگانه کسه هزار در ورزوب سخنرانی می‌کرد گفت بنابر به تأخیر افتادن این طرح، کشورهای اعضا هر سال در مجموع بیش از 500 میلیون دلار ضرر می‌بینند. طرح کسه هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و قرار است از طریق خط‌های آن سالانه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسه هزار روز 12 می سال 2016 در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده بود. برای اجرای این طرح نزدیک 2 میلیارد دلار پیش بینی شده.
مومن احمدی بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های بزرگ خصوصی تاجیکستان، عمدتاً به مال دولت تبدیل یافت. تنها کمی بیش از 5% سهمیه های این بانک در اختیار مالکان قبلیش باقی مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید همکنون بیش از 75% سهمیه های این بانک به مالکیت دولت تبدیل شد. این دومین بانک بزرگ تجارتی در تاجیکستان است که دولت به خاطر نجات آنها از مفلس شوی سهمیه های آنها را خریداری کرده، بر عوضش به خزینه آنها پول واریز میکند. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه آخری سال گذشته برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2,250,000,000 سومانی و با اگرو اینوست بانک 1,070,000,000 سومانی سرمایه گذاری کرد. حکومت در سال 2013 نیز پس از بد شدنی وضع مالیوی اگرو اینوست بانک برای نجات آن از مفلس شوی 200,000,000 سومانی مبلغ داده بود. بسته اساسی سهمه های اگرو اینوست بانک و یا به عباره دیگر جلوی اداره این بانک نیز در اختیار دولت است. اما کارشناسان میگویند این بانک ها در آینده نزدیک به گمان است به دولت سود بیارند و به عباره دیگر دردی سری دولت خواهند شد. شهرت میرزایف اقتصاددان تاجیک میگوید تجربه کمک به اگرو اینوست بانک در سال 2013 نشان داد که سرمایه گذاری کردن دولت بانک ها را از مشکل نجات نمیدهد. وی میگوید
значит, практически были использованы неэффективно, поэтому нагрузка на бюджет, она
اما طور تجربه نشان داد مبلغ هایی که به اگرو اینوست بانک داده شده بودند ثمرناک استفاده نشدند. این بانک باز دوباره به همان وضعیت دچار شد. بنابراین سرباری این بانک ها به بودجه باز هم زیادتر می شود.
در آغاز بحران بانک ها بانک ملی و دیگر نهادهای بلوک اقتصادی تاجیکستان تلاش کردند که با جلب سرمایه سازمان های بین المللی نظر بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد بانک های تجارتی گرفتاری بحران شده را در تاجیکستان نجات دهند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک و بانک اروپایی تجدید و رشد آن زمان بارها در این رابطه ملاقات نیز داشتند.
То есть я вижу это как экономист, как крайнюю меру, которую государство предпринимает, но
نجات بانک ها از حساب دولت این چاره نهایی است، چون که دولت امکانیت دیگر نداشت. اگر این دو بانک مفلس می شدند این می توانست عاقبت های سیاسی را به بار آورد، چون که مردم زیادی در اینجا امانت داشت. در مسئله جلب سرمایه گذاران خارجی باشد، در این وضعیت هیچ نفر از سرمایه گذاران خارجی حاضر نیست به این بخش پر از ریسک بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کند.
крайне рискованный, значит, таджикский сегмент банковского сектора.
Аммо ин гуфтумонҳо билохиран натиҷае надоданд ва ҳукумат маҷбур шуд бо нашри вексилҳо ба қадри 500 миллион доллар бо маблағи буҷаи кишвар ин ду банки бузургро наҷот диҳад. Мирзоев афзуд созмонҳои байналмилалӣ низ ҳозир нашуданд ба банкҳои Тоҷикистон сармоягузорӣ кунанд, чунки ҳамагӣ мунтазири натиҷаи музокароти Тоҷикистон бо сандуқи байналмилалии пул буданд. Давлати Тоҷикистон шурӯъ аз соли 2015 ҷиҳати дарёфти 500 миллион доллар қарз имтиёздор бо сандуқи байналмилалии пул вориди гуфтугу аст. Аммо бинобар қабул нашудани чанде аз шартҳои сандуқи байналмилалии пул аз сӯи ҳукумат ҷиҳати ошкор кардани бархе бандҳои хароҷоти буҷа, нашри аудити пурраи банкҳо ва моликону судбардорони ниҳоии онҳо, ин гуфтугу ҳанӯз натиҷае надодааст. То соли 2017 аксарияти саҳмиҳои Тоҷик Содрот Банк марбут ба ширкатҳое буданд ки молики он Тоҷиддин Пирзода буд. از جمله 59% سهمیه های این بانک با جمعیت سهامی پوشیده یوراسیا، 11% به شرکت میلادیان، 10% به شرکت احسان و 7.3% آن به میدیا پلوس و 1% باقی مانده به جدمیمه و ستاک تعلق داشتند. مؤسسانی یوراسیا سهمداری اساسی تاجیک صادرات بانک بنا به معلومات دریافتی رئیس کنونی این بانک تاجیدین پیرزاده و نفر با نام ذبیح الله نورالایف می باشند. بنابر حسابات مالیویش سرمایه عمومی تاجیک صادرات بانک در پایان ماه ایونی سال گذشته 557 میلیون سومانی و جمع دارایی‌هایش 3.7 میلیارد سومانی و حجم عمومی امانت‌ها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. فایده صاف این بانک در ماه ایونی سال 2015 در این حسابات چیز بیشتر از 6 میلیون سومانی نشان داده شده است که نظر به 20 میلیون سومانی سال 2014 بیشتر از 3 مرتبه کمتر است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخت پس از پایین آمدن بعد از انجام ماه رمضان دوباره بالا رفت. ساکنان می گویند از سبزیجات ها بیش از همه نرخ سبزی و کارتوشکا بلند به نظر می رسد. نرخ گوشت هم طی هفته اخیر 3 سومانی بالا رفته است. سبب های جهش نرخ مواد خوراکی را دهقانان در کم بودن حاصل و منصبداران در قاچاق شدن آن به همسایه کشورها ارزیابی می کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهری خوجند.
نرخی گوشت و سبزوات که بعد ماه رمضان اولی ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان میگویند که این نرخ ها به کیسه آنها گرانی میکند. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزوات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنج شنبه خرید میکنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزان تر است. این بازار هر روز سر آدم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنج شنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روز دهم ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت عائله‌اش از پنج نفر عبارت است و 600 سامانی ماهانه میگیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه یک کیلو گوشت گوسپند 48 سامانی، گوشت گاو 35 سامانی، یک کیلو کارتوشکا 4-5 سامانی و یک کیلو سبزی 3-4 سامانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ یک کیلوی آن 1.5-2 سامانی است. سال گذشته در همین وقتها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نوی 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 هکتار واجبی دهقانی اگر اتومید اینطور حاصلاتی من از وایسال گذشته وایسال 450 سنتینر بود 230 سنتینر بود توری آمدار هکتار هست و باز و هوا محصولاتی جدگیش اکا حاصلاتی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیراتی همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان، ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالا روی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت. چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخ‌های بالا رفته دوباره پایین نیامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امسال مربوط می دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزوات از ولایت سوخت به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان، همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تأمین نیستند. خیرالله بابازاده سردار اداره کشاورزی سوخت میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا، این مسئله روز امروز به میان آمده است. در ولایت زیاده است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. جمهوری قرقیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خسته ورز خوب میدانیم که تماما سرحد های ما گشاده است و ما نمیتوانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.
جناب بابازاده افسود ولی با این وجود جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزوات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشتی کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 گکتر زیاد کرده اند. به قول او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل